أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث فرق مال و مالیت رسیدیم. ارتباط این بحث هم با موضوع اصلی درس این است که خب ما باید پول را از ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل کنیم. یکی از ابعادی که درباره پول باید رسیدگی بشود این است که پول مال است یا سند مال. و اگر مال است، مالیتش اعتباری است یا حقیقی؟ خب ما ویژگی‌های مال را ذکر کردیم، گفتیم برای اینکه یه چیزی مال باشه حداقل دو ویژگی باید در اون موجود باشه. یکی این که عقلا نسبت به اون رغبت داشته باشند، و البته این متضمن بعضی خصوصیات دیگر هم هست. دیگر این که حاضر باشند به ازای اون عوض بدند. خب مال و ویژگی های اون مشخص شد. حالا به فرق بین مال و مالیت هم یه اشاره‌ای می‌کنیم، اون وقت میریم سراغ اون بحث اصلی. مال اشاره به شیء دارد، اما از این که این شیء عین باشه یا منفعت باشه یا حق یا دین و کلی فزمه. این شیء منظور یه عین خارجی فقط نیست. پس مال اشاره به شیء دارد که اهم از این مواردی است که عرض کردیم. اما مالیت اشاره به ارزش اون شیء داره. حالا این ارزش ازش تعبیر میشه به ارزش مبادله ای. ارزش مبادله ای یعنی اون ارزشی که به اعتبار اون این شیء قابلیت مبادله پیدا میکنه. پس اولین فرق بین مال و مالیت این است که مال اشاره به یک ذات، شیء ذات که میگیم نه یعنی فقط عین خارجی ها، ذات یک شیء داره، اما مالیت اشاره به ارزش اون شیء است، ارزش مبادله ای اون شیء. تفاوت دیگر این است که مال یه حقیقت ثابت داره، این حقیقت تغییر نمیپذیرد. ممکنه معدوم بشه، امرش دائر بین وجود و عدمه، اما مالیت قابل زواله. ببینید یه خانه رو در نظر بگیرید، این خانه معالن ممکنه خراب بشه یا ممکنه بعضی از اوصافش مثلا تغییر بکنه، اما این حقیقت حالا تحقق داره، موجود، ثابت، تغییر نمیکنه به این معنا که مثلا خودش رشد داشته باشه. اما مالیت میتونه زائل بشه. برای اینکه این مثال روشن، برای اینکه روشن بشه مثالی من میزنم. ببینید شما، حالا مثالی که در کتاب‌ها و کاسب و اینها هم ذکر شده، یک قالب یخ رو اگر کسی حفظ کنه در یه جای بسیار سرد، در زمستان این رو عرضه بکنه، فرض کنیم، حالا البته زمستان‌های حالا خب گاهی این یخ هم مطلوبیت داره، اما فرض کنید در یک جایی که منطقه سردسیر، یخ هم، برف و همه چی هم هست، این قالب یخ ذاتش موجوده اما مالیت نداره، مالیتش زائل شده. پس حقیقت شی تغییر نمی کنه، حقیقت شی ثابته، اما مالیت و ارزش اون قابل زواله. تفاوت سوم که البته مرتبط با این تفاوت دومم هست، این است که مالیت یه امر نسبی و اضافی است. در یه شرایطی میتواند کم یا زیاد بشه. حالا عرض کردم این رو میتونیم مرتبط با فرق دوم هم بدانیم، یعنی بگیم مالیت قابل زوال، قابل ازدیاد، قابل کاهشه. این ستایی رو هم میتونیم با یک عنوان ذکر بکنیم. اما مال قابل کم و زیاد شدن نیست. این مال، این شیء یه حدی داره، حالا چه عین باشه، چه منفعت باشه، چه حق باشه، حدودش معلومه. این خودش کم و زیاد نمیشه، ارزشش کم و زیاد میشه، تغییر میکنه. ممکنه ارزش افزایش پیدا کنه، ممکنه ارزش مبادله ای کاهش پیدا کنه. پس بین مال و مالیت این سه تفاوت وجود داره. اون چه که مؤید فرق بین مال و مالیت است، اتلاف این دوست. ببینید ما در بحث از اتلاف میبینیم اتلاف رو به دو قسم کردن، اتلاف حقیقی، اتلاف حکمی. اتلاف حقیقی در واقع یا تلف حقیقی به این معناست که اون ذات از بین بره. وقتی میگیم فلان چیز تلف شد، یعنی ذاتش از بین رفت، خانه خراب شد، تلفش حقیقی است. منفعت از بین رفت، تلف حقیقیه. یا دین میتواند تلف بشه، از بین بره. اما گاهی تلف حکمی است. در تلف حکمی اون ذات و اون شیء و مال از بین نمیره، اما مالیتش ساقط میشه. باز همین مثالی که الان ذکر کردم برای تلف حکمی مثال زدن، یخ در زمستان تلف حقیقی پیدا نمی کنه، اما تلف حکمی بر اون عارض میشه. خود مال ذاتش و این شی موجوده، اما تلف حکمی پیدا کرده، به این معنا که ارزشی ندارد، مالیتش از بین رفته. ما جایی که چیزی ارزش مبادله‌ای خودش رو از دست بده و تلف حکمی پیدا بکنه، ارزش مبادله‌ای خودش رو از دست بده و مالیت نداشته باشه، ازش تعبیر میکنیم به تلف حکمی. پس خود انقسام تلف به تلف حقیقی و تلف حکمی مؤید تفاوت و تمایز بین مال و مالیت. معمولا تلف حقیقی رو در جایی به کار میبرن که مال از بین بره، تلف حکمی را در جایی به کار میبرن که مالیت از بین بره. این خودش بهترین مؤید و شاهد بر تفاوت بین مال و مالیت. خب تا اینجا ما اجمالاً معنای مال را دانستیم، ویژگی های مال رو بیان کردیم، مالیت را اجمالاً توضیح دادیم و تفاوت اون رو با مال بیان کردیم. پس مال عبارت است از شیء مورد رغبت عقلا که به ازای اون ثمن می‌پردازند. مالیت هم ارزش مبادله‌ای شیء است. البته خواهیم گفت حالا این ارزش مبادله‌ای ممکنه در نظر عده‌ای قدرت خرید باشه، که همون صاحبان نظریه قدرت خریدن، در نظر عده‌ای ارزش اسمی باشه این ارزش مبادله‌ای، و در نظر عده‌ای عرض به حضور شما اساساً خود این ارزشی نداره در پول‌های امروزی. چون ما اون چی که می‌خواهیم بیان بکنیم این است که پول، اما از پول کاغذی یعنی اسکناس و پول تحریری یعنی همین اعداد و ارقامی که روی چک ها می نویسن، و پول الکترونیکی، یه مسئله‌ای که در نوشته های بسیاری از فقها مخصوصا در دهه های گذشته وجود دارد، این است که بحث اونها ناظر به پول کاغذی یعنی اسکناسه. اغلب ادعاها و استدلالها، مخصوصا اون مقداری که در نوشته های برخی فقها منعکس شده، مثل امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آستب الحسن و مرحوم آقای بروجردی و اینها، اینا نوعا ناظر به پولهای کاغذی است، اسکناس. خب اون موقع پول الکترونیکی نبوده، بالاخره پول الکترونیکی هم یه پوله. پول الکترونیکی منظورمون رمز ارز نیست، تا اشتباه نشه، ما قبلا هم گفتیم گاهی اشتباهاً اصطلاح پول الکترونیکی را برای رمز ارزها به کار میبرند. پول الکترونیکی یعنی همین اعداد و ارقامی که شما با عرض به حضور شما این کارت ها و نمیدونم اینترنت و اینها جابجا میکنید، این اعداد و ارقامی که عرض به حضور شما روی صفحات موبایل و گوشی و اینترنت و کامپیوتر منعکس میشه، بالاخره این یه پوله، این اعداد و ارقام پوله، شما اینها رو جابجا میکنید، این رو یه جا میدید و یه چیز در مقابلش میگیرید. پول کاغذی نیست اینا هیچ کدوم دیگه. الان پول کاغذی هم کم کم داره منسوخ میشه. عمده ی نوشتجات ناظر به پول کاغذی و اسکناسه. حالا ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم پول رو، که آیا پول مال است یا نه، مال یا سند مال، عمدتا این دوتا ادعا اینجا وجود داره. یه ادعای زیادی یا اغلب میگن پول مال است، علارغم اختلافی که بین خود همین جماعت وجود داره. ادعی معتقدن پول سند مال است. خب ما باید اولا ببینیم پول مال است یا سند مال. مثل مرحوم آقای بهشتی و مرحوم شهید مطهری و اینها و برخی دیگر، اینها معتقدن پول سند ماله نه خود مال. اولا ما این ادعا رو اثبات کنیم که پول مال هست یا نیست. بعد اگر اثبات کردیم، باید اون نظریه سند بودن پول را هم رد بکنیم. اونگاه بریم سراغ این که حالا این مالیت از نوع حقیقی است یا اعتباری. اما در مورد ادعای اول که پول مال است، این ادعای ایجابی رو میخواییم اثبات بکنیم، از دو زاویه این قابل اثبات. یکی از جهت ویژگی های مال که برشمردیم، دیگری از جهت کارکردهای پول. دقت بکنید، ما از این دو زاویه میتونیم اثبات بکنیم که پول ماله. این پول هم اعم از پول کاغذی است و پول تحریری و پول الکترونیکی. خب ما دو ویژگی برای مال گفتیم. یک، مورد رغبت عقلاست. دو، عقلا حاضرن به ازای اون ثمن و عوض بپردازن. این دو ویژگی در پول وجود داره، در انواع پول وجود داره. اولا پول مورد رغبت عقلاست، یه چیزی است که عقلا به اون رغبت دارن، خیلی هم رغبت دارن. عقلا که هیچی، غیر عقلا هم به اون رغبت دارن. ببینید پول کاغذی این اسکناس ها، یا چک پول تحریری یا پول الکترونیکی، مورد رغبت عقلاست. چرا؟ چون کمیابی نسبی داره، چون برای اونها منفعت داره، چون با اون نیازهاشون را برطرف میکنن. این ویژگی ها خب همه در پول مشاهده میشه. به علاوه عقلا حاضرند در برابر اون عوض و ثمن بدهند. یعنی چی؟ یعنی کسی که این پول رو میگیره مقابلش عوض میده. حالا این عوض یه متاع، خوردنی، پوشیدنی، نمیدونم مسکن، هر چیزی. یعنی عقلا در برابر این عوضی را میپردازن، حاضرن بدن، ثمن بدن. و در این جهت هم فرقی بین اسکناس و پول تحریری و پول الکترونیکی وجود نداره. خب این دو ویژگی کاملا بر ویژگی های پول منطبقه. ما میگیم کسی چیزی که این دو ویژگی رو داشته باشد مال محسوب میشه. پس پول مال است. حالا این که بعضی ها میگن سند ماله، اون حالا ادعای اونا رو بعد انشاءالله بررسی میکنیم و نظرشون رو ابطال خواهیم کرد که این پول ها سند مال نیست، خودش ماله. این از زاویه اول. اما از جهت دیگری که میتواند مکمل یا متمم این ادعا باشه، از جهت کارکردهای پوله. ما البته همین مقدار برامون کافیه. این ویژگی ها رو، این دوتا ویژگی رو وقتی در پول میبینیم میتونیم اطلاق مال برش بکنیم. اما از اون طرف ما سه تا کارکرد برای پول ذکر کردیم. خاطرتون هست؟ این سه کارکرد، یکی ارزش مبادله ای بود. پول معیار سنجش ارزشه. پول چیزی است که با اون ارزش های اشیاء رو می سنجند. دارای ارزش مبادله ای است. دیگر این که وسیله ذخیره ارزشه. این دو. یه کارکرد دیگه هم بود، یادتون هست آقای؟ و واسطه مبادله بودن. گفتیم پول این سه کار رو انجام میده. واسطه در مبادله است، وسیله سنجش ارزش و معیار ارزش، و ذخیره ارزش. خب اینا کارکردهای پوله. این که واسطه مبادله است و معیار ارزشه، خب اینها عرض به حضور شما در مال وجود داره. یعنی مال درسته، ما اون ویژگی ها رو گفتیم، ولی این کارکرده ها رو هم در اموال میتوانیم مشاهده بکنیم. مسلما مال ارزش مبادله ای داره، دارای ارزش مبادله ایست. درست خود ارزش مبادله ای همون مالیته، ولی بالاخره مال دارای این ارزشه. ارزش مبادله ای اهم از اعتباری و حقیقی است. یه وقت ممکنه این ارزش مبادله ای اعتباری باشه، یه وقت حقیقی باشه. به عبارت دیگر مالیت یه وقت اعتباری است، یه وقت حقیقی است. پس پول به اعتبار واجدیت ارزش مبادله ای دارای مالیت است. یعنی پول مالی است که دارای چنین ارزشی است. به اعتبار اینکه این ارزش مبادله ای را میتواند با چیزی جابجا کنه و عوض کنه، میتواند به اعتبار این ارزش یه چیزی را در مقابل دریافت بکند، این مالیت این امکان رو به او میدهد، میتواند این ارزش مبادله ای را ذخیره کند. اون وقت سوال اینه، چیزی که دارای این ویژگی هاست آیا میتواند مال نباشد؟ دقت کنید، شما یه چیزی رو در نظر بگیرید، این سه کار را انجام میده، اما بگیم این مال نیست، اصلا این قابل تفکیک نیست. چیزی که این سه کار کرد را دارد یعنی مالیت دارد، و چیزی که مالیت دارد حتما مال است. نمیتواند، دقت کنید، این اصل ادعا با این جملات ثابت میشه. نمیتواند چیزی به نام پول که این سه کار کرد رو دارد از مالیت جدا بشه. اصلا برخی یا همه این کارکردهای سگانه مترادف با مالیت یک شیء. چیزی که ارزش مبادله ای دارد حتما مالیت داره. چیزی که ارزش مبادله ای رو ذخیره میکنه حتما مالیت داره. چیزی که واسطه در مبادله و وسیله مبادله است حتما مالیت داره. چرا؟ چون اگر مالیت نداشت ذخیره اون معنا پیدا نمیکرد. اگر واسطه در مبادله نبود هیچ وقت نمیتونستیم بگیم مالیت داره. اگر مالیت نداشت واسطه در مبادله نبود. این جمله درسته. اگر مالیت نداشت معیار سنجش ارزش واقع نمیشد. وقت چطور ما میتوانیم یه چیزی را که دارای این کارکردهای سگانه است مال ندانیم؟ پس ببینید، ما با دو طریق از دو راه مالیت پول را اثبات کردیم. اینکه پول مال است، دقت کنید، این دو راه ها، این دو راه، هر کی بالاخره اشکالی داره بیان کنه. یک طریق و یک راه برای اثبات مال بودن پول، آن هم همه ی انواع پول، انطباق ویژگی های مال بر پوله. یعنی ما میتونیم وقتی اون دو ویژگی رو برای پول میبینیم بگیم پول یه، ببخشید، اون دو ویژگی رو برای مال ذکر میکنیم بگیم پول یک مصداقی از ماله. یکی این که نزد عقلا مرغوبه، عقلا رغبت دارن به اون، دو حاضرن به ازای اون ثمن و عوض بدن. این دو ویژگی عیناً در پول به همه اقسامش هست. نه نه نه، ثمن لزوماً پول نیست. شما ممکنه مثلا ثمن یعنی عوض، ممکنه شما اصلا فرض بفرمایید، زیاد اتفاق میفته، شما فرض بفرمایید که یه چیزی رو بدید در مقابل یه چیز دیگه اصلا پولم نباشه، این که زیاد اتفاق میفته. این ثمن لزوماً پول نیست. الان بله، غالبا در معاملات ثمن شده پول، اما فرضاً اگه شما الان بری یه خونه با یه خونه دیگه، یه زمین با یه آپارتمان معاوضه کنی، پول هم اصلا نگیری، بالاخره یکی ثمنه یکی مثمنه دیگه. نه، این لزوماً اون نیست. ببینید، پس از راه و طریق اول میتونه اثبات بشه، اثبات شد که پول مال. اما طریق دوم ملاحظه کارکردهای سگانه پوله، که این کارکردهای سگانه از مالیت قابل انفکاک نیست و چیزی که واجد این، یعنی دارای این کارکردها باشه، حتما مالیت داره. چیزی که مالیت داشته باشه حتما ماله. نمیشه چیزی مالیت داشته باشه مال نباشه. نمیشه چیزی وسیله ذخیره ارزش باشه ولی مال نباشه. نمیشه چیزی اون دو کار کرد و داشته باشه ولی مال نباشه. پس ما با این دو طریق اثبات کردیم که پول مال. این اون جنبه ایجابی ادعای ماست که پول مال است. اما ما یه بعد سلبی هم داریم. خب پول ماله و سند مال نیست، سند نیست. حالا این که سند نیست، سند چی نیست؟ این خودش دو جزء داره. یک جزء این است که پول سند دین نیست، چنانچه بعضی اون را سند دین می دانند، بعضی اون را سند تعهد. ما دو نوع داریم. یکی یه وقت میگیم این سند بدهی است، سند دینه، یه وقت میگیم این سند تعهده. این دوتا با هم فرق داره. حالا این که این دوتا دیدگاهه یا مربوط به دو دوره تاریخی است، یعنی در یه دورهی مثلا این پولهای کاغذی سند دین بودن بعد شدن سند تعهد، این حالا مطلبی است که ما باید این دوتا رو بگیم، فرقشون رو بیان بکنیم و به تبع اون اصل نظریه سند بودن پول را ابطال بکنیم. انشاءالله تا هفته آینده. الحمدلله رب العالمین. ها شما سوال داشتید؟ آقا
چیزایی که برای پول ذکر کردید یا کار کردید که برای پول بیان شد، یه اینا به خاطر اعتباری که برای این پول میشه یا خاصیت‌های ذاتی
این پول. حالا این بحث گفتم مالیت